أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمايان الصابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه اصلا ولو في عدد محصور و عدم العلم بمقداره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حين اذن. دنباله داره عبارت عرض می شود که ایشون در اول فصل فرمودن خمس به هفت چیز متعلقه، تا به حال به حمد الله شیشتاش رو بحث کردیم، حالا هفتمی باقی مانده. هفتمی می فرماین اون مالیست که مخلوط به حرام شده باشد و صاحب اون مال به هیچ وجه متمیز نباشه، ولو صاحب اون مال متمیز نباشه ولو فی عدد محصور، یعنی به نحوه شبهه محصوره هم مالکش معلوم بالاجمال نیست. مثلا مردد بین دو نفر باشه یا سه نفر یا تا اندازه شبهه محصوره، این مقدارم معلوم نیست. و از طرف دیگر مقدار اون حرامی که این حلال مختلط به اون حرامه، مقدار اون حرام هم روشن نیست که آیا به اندازه خمس ماله یا به اندازه کمتر از خمس ماله یا به اندازه بیشتر از خمس ماله، هیچ حد و حدود روشنی ندارد، نه از نظر صاحب الحرام و نه از نظر مقدار حرام. منتها مقدارش رو در رابطه با خمس حساب بکنید که نمیداند این حرام به اندازه خمسه، کمتر از خمسه، بیشتر از خمسه، این را هم نمی داند. اختلاط رو هم ولو اینکه ایشون اشاره ای نکردن، ولی حالا چون ما در مقامات انشاءالله مختلفی می خواهیم در این امر بحث بکنیم و فعلا در مقام اول در رابطه با اون قدر متیقن از موضوع مسئله که دیگه به عنوان مسلم از موضوع مسئله است میخواییم انشاءالله بحث بکنیم، تا به بقیه مسائلش بپردازیم. اختلاط رو هم به این نحو معنا نکنیم که مثلا این شخص دارای مثلا دوتا فرشه که می داند یکی حرامه و یا یک مقدارش حرامه و یکیش حلاله، لکن نمی داند کدام یکی از این هاست. این نوع هم اختلاط رو معنا نکنیم، اختلاط رو به این صورت معنا بکنیم که به هیچ وجه نمیتواند حلال از حرام به حسب ظاهر مشخص و معین بشود. حالا ولو اینکه دقیقاً هم قابل تمییز و تشخیص نباشه، مثل اینکه یک مقدار روغن مثلا از خودش بوده، یک مقدار هم روغن از مال حرام بوده و این روغنا حالا مخلوط به هم شده و این مواجه شده با این مال مختلط و نمیداند روغن حرام نه مقدارش چه مقداره و نه صاحبش متمیزه، این اختلاط در حقیقت یک اختلاط حقیقیه، برای اینکه روغن حرام اگر صاحبش هم متمیز باشه یا مقدارش هم مشخص باشه اون رو که نمیشود از روغن حلال جدا کرد. اختلاط دو روغنی که مثل هم هستند و مزجشون به نحوی است که دیگه قابل این نیست که تشخیص داده بشود حلال از حرام و مجزا بشود حلال از حرام، به این سبک باشد یا به سبکی باشه که حتی عرفاً مثلا به او اختلاط گفته می شود، ولو اینکه قابل این باشه که اگر صاحبش و مقدارش مشخص باشه جدا بکنن حلال رو از حرام، مثل اینکه این آدم یه مقدار مثلا اسکناس 1000 تومانی داره، یه مقدارم اسکناس 500 تومانی داره و میدونه که مثلا بعضی از اینها حرامه، منتها نمیدونه از این 500 تومانی ها حرام توش هست یا از این 1000 تومانی ها حرام درش هست، در حالی که خب اگر صاحب و مقدارش متمیز باشه خب میاد از همون مثلا 1000 تومانی ها برمیداره یا 500 تومانی ها برمیداره. خلاصه اختلاطی نیست که غیر قابل جدا کردن باشه، به خلاف اون مسئله روغنی که عرض کردیم. حالا در اون قدر متیقن از مسئله، ما در مقام اول در این بحث داریم که چه دلیلی داریم بر اینکه خمس در اینجا ثابته. به مصرف این خمس هم حالا کاری نداریم، لعل مصرف این خمس با مصارف سایر امور متعلقه للخمس فرق داشته باشد، ولی اونی که فعلا محط بحثه و مورد بحثه این است که در حلال مختلط به حرام با این خصوصیاتی که عرض کردیم در این مورد قدر متیقنش خمس ثابته. بحث در این است که به چه دلیل، کدام دلیلی اقتضا می کند ثبوت خمس را در این مال مختلط به حرام. یک دلیلی صاحب جواهر اولاً قبل از روایات بهش تمسک کرده که این دلیل رو اگر نظرتون باشه ما خودمون هم در اوائل کتاب خمس اشاره به او کردیم و مخصوصا در مقابل روایت لیس الخمس الا فی القنائم خاصه یه توجیهی می کردیم برای حلال مختلط به حرام. اون توجیه عبارت از این بود که صاحب جواهر اینجا استدلال می کند به این توجیه و اون این است که حلال مختلط به حرام هم اگر خمسش داده نشه روی قاعده علم اجمالی و مقتضای علم اجمالی که وجوب احتیاطه باید حتی از اون مال حلال هم انسان اجتناب بکند. قاعده علم اجمالی اینه که در صورتی که حرامی در کار بود و صاحبش متمیز نبود و خصوصیاتش روشن نبود انسان از اون حلالش هم اجتناب بکند، کما اینکه در بحث شبهه محصوره و باب اشتغال ملاحظه فرمودید. صاحب جواهر می‌فرماید پس خمس در حلال مختلط به حرام این سبب می‌شود که بقیه مال از قاعده احتیاط خارج بشود و انسان بتواند درش تصرف بکند و در حقیقت حلال می‌شود مال مختلط به حرام به واسطه پرداخت خمس و این خودش غنیمته، برای اینکه لولا مسئله تعلق خمس مقتضای علم اجمالی لزوم احتیاط و اجتناب حتی از مال حلال بود، لکن مسئله خمس سبب می شود که در ما ادای مقدار خمسش دیگه به صورت حلال و به صورت جائز انسان میتونه تصرف بکند و در حقیقت هذه غنیمتون، برای اینکه مالی رو که نمیتوانست هیچ نزدیک بشود به او حالا با پرداختن خمس میتواند در چهار پنجمه دیگر تصرف بکند. این استدلال را عرض کردیم، خود ما هم سابقا در اوائل بحث خمس در توجیه روایت لیس الخمس الا فی القنائم خاصه ذکر کردیم، ولی به نظر می رسد که این توجیه صحیحی نیست و در ما نحن فیه نمیتواند به عنوان یک دلیل مطرح بشه. چرا؟ برای اینکه فرض کردیم حرف شما درست، با پرداختن خمس عرض میشود تصرف در ما بقی مال جایز میشود و به تعبیر شما با پرداختن خمس عنوان غنیمت پیدا می کند، ولی مهم مسئله اینه که در باب خمس باید عنوان غنیمت به عنوان موضوع قبل از مسئله خمس باشه، قبل از مسئله تعلق خمس باشه. آیه شریفه می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بعد از آنی که عنوان غنیمت صدق کرد، ولو اینکه غنیمت اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، ولو اینکه غنیمت مطلق الفائده رو شامل می شود، ولی در این حال عنوان غنیمت اول باید تحقق پیدا بکنه، بعدش فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا. شما در حلال مختلط به حرام به واسطه پرداخت خمس میخواهید عنوان غنیمت رو درست بکنید، در حالی که آیه خمس میگه عنوان غنیمت اول باید تحقق داشته باشه بعد عنوان خمس ثابت بشود. پس این رو ما نمیتوانیم وجود غنیمت و ثبوت غنیمتی که به نفس تعلق خمس حاصل میشود، این رو ما دلیل بگیریم بر تعلق خمس. تعلق خمس به عنوان حکم متفرع بر موضوع با قطع نظر از حکم باید ثابت بشود، پس به خود حکم نمیتواند عنوان موضوع تحقق پیدا بکند. و آیه شریف هم ظاهرش همینه که قنمتم اولاً با اولاً نه از حیث زمانی، اولاً از حیث ولو رتبی، عنوان غنیمت از حیث رتبه تقدم بر عنوان خمس داره، همون تقدمی که موضوع بر حکم دارد. لذا از این طریق ما بخواهیم در حلال مختلط به حرام خمس رو ثابت بکنیم نمی شود، بلکه عمده در این باب روایات و روایاتی هم که در این باب وارد شده متعدده و من میخوام که در این روایات هم انشاءالله خوب دقت بفرمایید، برای خاطر اینکه جمعی از بزرگان حتی خیلی بزرگان در بعضی جهات از این روایات دچار اشتباه شدن. حالا انشاءالله ما دونه دونه این روایات رو با دقت ملاحظه میکنیم و ببینیم که مفاد این روایات چیه و آیا بر طبق این روایات میتونیم خمس رو در حلال مختلط به حرام ثابت کنیم یا نه. بازم تذکر میدم به مصرف این خمس ما حالا کاری نداریم، فعلا ما در مقام اول در این رابطه هستیم که آیا به حلال مختلط به حرام خمس تعلق میگیرد یا نمیگیرد، و روایات رو هم فعلا در این رابطه مورد نظر ان شاء الله قرار میدهیم. غنیمته پس همه حرام ها غنیمته، برای اینکه حرامه، برای اینکه حرامه دیگه، برای اینکه اینجا خصوصیتش این است که شبهه محصور است. میخوام میدونم شبهه محصور است دیگه، حلال و حرام مخلوط شده، شبهه محصور هم باید از تمام اطرافش اجتناب کرد. این چه غنیمتیه؟ اگه یه آب نجسی با یه آب طاهری مشتبه بشه، بر شما وظیفه چیه؟ اینه که از هر دو اجتناب بکنید. چرا؟ غنائم فی نفسهی غنائمه، یعنی اگه آیه خمسم نیامده بود غنیمت بود. اینجا میخواید به تعلق خمس عنوان غنیمت درست بکنید. اگر مسئله تعلق خمس نبود و روایاتی هم که مثلا در این رابطه است نبود و ما میخواستیم رجوع به قاعده بکنیم، قاعده چه اقتضا میکرد؟ قاعده اقتضا میکرد که اگر حلال شما مخلوط به حرام شد، حلالتونم بریزید کنار، حلالتونم ازش اجتناب بکنید، برای اینکه شعبه شعبه محصور است، در شعبه محصورم احتیاط لازمه. مگر این حرفایی نیست که در کتابای اصول خوندیم؟ و اما روایات مسئله، روایات مسئله رو صاحب وسائل تقریبا در دو باب ذکر کرده، نه در یک باب. اول در باب عرض می شود سوم، بعد میرسه به یک بابی که منحصر به خود این عنوان کرده. در باب سوم عرض می شود که درست دقت بفرمایید این روایات رو، محمد ابن علی ابن الحسین، باب عرض می شود سوم، روایت ششم، باب سوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، روایت ششم، صاحب وسائل اینطور نقل می کند، می فرماید محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق، فل خصال، عن ابی، از پدر خودشون نقل می کند، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن عیسی، یا در اونچه که در پاورقی از کتاب خصال نقل می کند احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن الحسن ابن محبوب، عن عمار ابن مروان، روایت موثق است و روی نظر ما حجیت داره، البته روی نظر صاحب مدارک این روایت حجت نیست، چون ایشون صحیح اعلایی رو در باب روایات حجت میداند، ولی چون روایت موثق است به نظر ما حجت این روایت. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که اینطور می فرمود، فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. این شاید بهترین روایتی باشه که در این باب وارد شده، چون هم از نظر سند قابل اعتماد و اعتباره و هم از نظر دلالت حلال مختلط به حرام را هم عطف کرده بر معادن و بحر که مقصود قوسه و غنیمت که مقصود مطلق الفائده است و هم کنوز رو هم بهش عطف کرده که یکی از امور متعلقه خمس کنز بود که سابقا ملاحظه کردید، هم قبلش سه تا امر متعلق للخمس رو ذکر کرده و هم بعدش یک امر متعلق للخمس قطعا او رو ذکر کرده. اون وقت الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، این رو هم به عنوان چهارمین چیز در این روایت متعلق خمس قرار داده، منتها به تناسب حکم و موضوع ما خودمون این معنا رو ذکر این معنا رو میفهمیم. این روایت داره اذا لم یعرف صاحبه، وقتی که صاحب شناخته شده نباشه، ما میفهمیم که خمس که در این حلال مختلط به حرام ثابت کرده مسلم موردش اونجاییست که مقدار حرام هم روشن نیست، و الا اگر ما یقین داشته باشیم که مقدار حرام زائد بر خمسه، آیا این روایت میخواد در اینجام بگه همون خمس کافیه؟ با اینکه شما یقین دارید مثلا نصف این مال حرامه، معذالک میگه خمس کافیه؟ یا خود تناسب حکم و موضوع و فهم عرف از روایت اقتضا میکند که در حلال مختلط به حرام وقتی که خمس رو ثابت میکنه و مقید میکند به اینکه اذا لم یعرف صاحبه، اون جهتش هم دیگه روشنه، ولم یعلم مقدارو، مقدار حرام هم معلوم نیست که آیا مقدار حرام به اندازه خمسه یا مقدار حرام زائد بر خمسه، لکه یا مقدار حرام کمتر از خمسه، کلون محتمل. اما اونجایی که یقین داریم که مقدار حرام زائد بر خمسه، بازم میگه خمس بپردازید. یا عکسش، اونجایی که یقین داریم یک دهم این مال حرامه، بازم روایت میگه باید خمس بپردازید. یعنی شما زائد بر مقدار حرام باید بپردازید. خود تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که صاحب که معلوم نیست، مقدار هم روشن نیست، ولو اینکه تصریح به این معنا در روایت نشده، ولی دیگه فهم و ذوق روایی اقتضا میکند که انسان این معنا را از روایت استفاده بکند. خب این شاید بهترین روایتی باشه که ما در مانحن فیه داریم، که نه در سندش میشه مناقشه کرد و نه در دلالتش. لکن یک روایت دیگری باز خود صاحب وسائل از صدوق در خصال نقل میکند که صدوق در خصال از احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن غیر واحدن عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود بر طبق این روایت الخمسو على خمسة اشیاء على الكنوز والمعادن والقوس والقنیمه، اون وقت این ذیل رو داره و نسی ابن ابی عمیر الخامس، پنجمیش و ابن ابی عمیر یادش رفته. فرموده الخمس علی خمسه اشیا و چهار تا را هم ذکر کرده، حلال مختلط به حرام هم جز اون چهار تا ذکر شده نیست. ابن ابی عمیر که عن غیر واحد من الاصحاب روایت میکنه و ما سابقا عرض کردیم واحد عن عدت من الاصحاب عن جماعت من الاصحاب اینا دیگه اعتبار داره، ولی اشکالش من حیث و دلاله است، برای اینکه در خود روایت حلال مختلط به حرام ذکر نشده. ابن ابی عمیر هم پنجمی رو فراموش کرده که اون پنجمین چیزی که امام فرموده متعلق خمسه او عبارت از چیه؟ گفته من یادم رفت. مشکلی که اینجا وجود داره این است که اگر ما باشیم و وسائل که خب باید همین طور باشه، برای اینکه صاحب وسائل در حقیقت خریت این فن در فن نقل روایت و نقل احادیث، صاحب وسائل خریت این فن و متخصص این فن، وقتی که در این باب ما میبینیم دو تا روایت از خصال نقل میکند، خب ما باید اعتماد بکنیم به این، یعنی بگیم که در خصال هر دو روایت وجود داره، در خصال مربوط به صدوق هم روایت اولی که گفتیم من حیث السند و دلاله قابل مناقشه نیست وجود داره، هم این روایت دوم که من حیث دلاله روشن نیست، برای اینکه ابن ابی عمیر پنجمی رو فراموش کرده و ما نمیدونیم اون پنجمی رو که فراموش کرده چیه، لکن این معنا رو باید اعتماد بکنیم که روایتی که ایشون از خصال نقل میکنه و در حقیقت در خصال وجود داره، هر دو روایت وجود داره، هم روایت عمار ابن مروان که روایت اول و موثقه و واضحت و دلاله بود وجود دارد، هم روایت دوم، منتها روایت دوم فی نفسهی برای ما قابل استناد نیست، برای اینکه اون پنجمی که ابن ابی عمیر فراموش کرده، ولو اینکه ما به ظن ولو قوی هم مظن داشته باشیم که حلال مختلط به حرامه، ولی مظن برای ما حجیت نداره و ما نمیتونیم این روایت رو به تنهایی مورد استناد قرار بدیم. اما اصل این که دو روایت در کتاب خصال بوده و یکیش دلالتش روشنه و دیگری دلالت نداره بر ما نحن فیه، در این نباید تردید بکنیم، برای اینکه ناقل صاحب وسائله، صاحب وسائل هم دو روایت از خصال نقل میکنه، و الا اگر ما بخوایم احتمال بدیم که این کتابایی که صاحب وسائل ازش نقل میکنه شاید این کتابا درست نبوده، شاید مغلوط بوده، شاید ارمی شاید مغلوط بوده، این سبب میشه که اصلا اعتمادمون به کلی وسائل اصلا نفی بشه و از بین بره، با اینکه صاحب وسائل عرض کردم متخصص این فنه و کسی که متخصص یک فنی هست دیگه انسان نمیتونه درباره کارش خیلی به این زودی ها مناقشه بکنه. گفت این جمله معروف از بو علی سینا، گفت قلبت کل ذی فنون و قلبنی کل ذی فن، اونهایی که فنون متعدده ای رو واجد بودن من بر همشون غالب شدم، اما اونایی که در فن واحدی اختصاص داشتن و یک عمر رو در این فن واحد صرف کرده بودن، اینها همه بر من غلبه کردن، من در مقابل اونها دیگه نتونستم عرض اندام بکنم. صاحب وسائل داره از کتاب خصال دو تا روایت نقل میکنه، حالا روایت دومش برای ما قابل استفاده نیست و ما نمیتونیم به عنوان یک دلیل بهش استدلال بکنیم، لیکن در اصل مطلب این طوری که از مستند نراقی نقل میکنن که ایشون میگه که من به کتاب خصال مراجعه کردم و همچی دو روایتی رو در کتاب خصال نیافتم، یه روایتی هست عمار ابن مروان از ابن ابی عمر نقل کرده، در حقیقت سند روایت اول رو با سند روایت دوم مخلوط کرده، این طوری که صاحب مستند نقل میکند. این نقل ها نمیتونه جلوی ما رو بگیرد، ما اساس کارمون اینه و اگر خدای نکرده بخواییم در این نقل های صاحب وسائل مناقشه بکنیم، بگیم این چیزی رو که از کتاب مثلا کافی نقل میکنه معلوم نیست در کتاب کافی باشه، اینی که از من لا یحضر نقل میکنه معلوم نیست در کتاب من لا یحضر این چنین باشه یا اصلا وجود داشته باشه. این اساس کار ما به هم میخوره، ما مبنامون بر اعتماد به صاحب وسائل در این روایاتی که نقل میکند، اونم برای خاطر اینکه ایشون عمری رو در این راه صرف کرده و متخصص در این رابطه و در این فن بوده، اگه یک کتابی مورد اعتبارش هم نبوده ما میبینیم نقل نمی کند، مثل این کتابایی که در مستدرک الوسائل صاحب مستدرک اشاره کرده. خب نه اینکه این کتابا رو صاحب وسائل ندیده، ولی چون مورد اعتمادش نبوده از اون کتابا نقل نکرده، اون کتابایی که مورد اعتماد خودش بوده اینها رو نقل کرده ازشون. حالا ایشون از کتاب خصال دو تا روایت نقل میکنه، یه روایتش برای ما کاملا قابل استفاده است و دلیل بر ثبوت خمسه، روایت دیگرش حالا به درد ما نمیخوره، این دلیل بر این نیست که در کتاب خصال خصال واقعی یه دونه روایت بوده و اون روایت هم معلوم نیست چه روایتی بوده و اونم لعل مثلا روایت دوم بوده که دلالت بر این معنا نمی کرده است. پس فعلا این روایت عمار ابن مروان از نظر سند و دلالت برای ما در مقام اول مسئله به فروع و شاخ و برگ‌هاش نپردازید، در همون قدر متیقنه از موضوع مسئله به عنوان اینکه خمس بهش متعلقه یا نه، این روایت اول کاملا دلالت بر ثبوت خمس میکند و جای مناقشه نیست، لکن روایات دیگری هم در مسئله وجود داره که اینها را هم باید صاحب وسائل در یک باب دیگری ذکر کرده، اونها را هم باید انشاءالله ملاحظه بکنیم.